یه پسری تی پسرا حاضر است به اون چه که این حقیقت اقتضا میکنه مشیش بر طبق او باشه، بعضی پسرا خیره سره، چه او پسری که خیره سره چه اونی که نیست، بخوان یا نخوان فرزند ای پدر هستن. منتاش او کسی که به وظیفه فرزندی و پدری عمل میکنه، ای بالاخره روشش برای حقیقت است. عبودیت هم معناش اینه، نمیدونم به عرض میرسید یا نه، ما بخوایم یا نخوایم بنده خدا، این کلو من فی السماوات و من فی الارض الا آت رحمانه عبدا، نیستن اون چه که در آسمان زمین، میگه که عبد خدا. وقت منتهاش عباد یه جور رسن، بعضی ها روششون در زندگی استوار بر این حقیقته، خب من بنده او هستم، باید تحت تدبیر او باشم، پس حتی این نون خوردن هم مباس به اجازه او، اگه گفت این نون نخور مباس بگم چشم. بعضی ها اینجور هستن و متحقق به مقام عبودیت هم، توجه کردیم؟ بعضی ها متحقق به این حقیقت طوره نیستن، اینو میگویم عبودیت. و اینو عرض کنم، اگه یه روایاتی داریم که میفرماد عبادت 10 جزء است، 9 جزءش طلب رزق حلال است، من به نظر میاد این معناست. حالا ببینید غیر این میشه گفت اینا، حاضر میگه کسی غیر ایدیو فکر داره ما بشنویم و مثلا اگه صحیح به نظر ما تصدیق کنیم. او روایاتی که میگه عبادت 9 جزء است، 10 جزء است، 9 جزءش در طلب رزق حلال است، او به نظر ما میخواد بگید یعنی مقام عبودیت داشتن، به زی بندگی بودن. یه جزء از 10 جزءش است که نماز بخونی، روزه بگیری، مثلا حج به جا بیاری، ولی برادر بیشترش در نیست که مواظب باشی حقوق بندگان خدا رو پامال نکنی. اگه تو این فکر هستی و وقتی این کنهو مقام عبودیت داشتن به زی بندگی بودن، به اصطلاح اینه، لطف فرمود. خب حالا اینا ما تو فعلی این بحث عرض میکنیم، عبادت رو معنا میکردیم که اون قصد کارایی که در حاشیه کارایی دیگه، ما مسلمان ها زور که شد خب میریم وضو میگیریم میریم مسجد نماز میکنیم، ولی یهودی مثلا این کارو نمی کنه، اونم یه کارای میکنه که ما نمی کنیم، اما لاولای کارا یه کارا برای زندگی میکنیم، اون کارا که در حاشیه کاراست میشه عبودیت، میشه عبادت. وقت این توحید در عبادت یعنی این جور کارا رو، این کرنش ها را که به فارسی اسمشو میذاریم پرستش، اینا فقط ذات حق تعالی لیاقت داره، غیر او لیاقت نداره. او وقت میپرسید چرا اینجوره؟ دیگران مگه موجود نیستن؟ مگه زنده نیستن؟ چرا اینجوره؟ وقت علمای تفسیر میگن سرش اینه، چراش اینه، یعنی چراش اینه که از اصول نعم به دست اوست. تو هم تفسیر مجمع البیان و جاهای متعددش اینجوری داره که چرا فقط باید او رو عبادت کنیم؟ برای اینکه همه نعم به دستمونه. در حقیقت این عبارت رو یه خورده بخوایم علمی تر و مشکل ترش بکنیم، بیان که سر توحید در عبادت توحید در ذاته، چون اصل عالم اونس و پشتوانه عالم اونس، خضوع عبودی هم باید در مقابل او باشه. این نظریه دین توحیده، توجه کردید که هم توحید در ذات قائل است، هم توحید در عبادت. که وقت علامه طباطبایی می فرماید فمن الواجب عبادته وحده من غیر اشراک. این فمن الواجب، این واجب عقل است. حالا که او اقرب الینا من حبل الورید، و حالا که لیس کمثله شیء و هو معنا، بنابراین باید کرنش عبودیمونم در مقابل او باشه. یه نظر. و من قائلن و یه دسته دیگه عبارتا قائلی که ان تسفل الانسان الارضی، ای پستی انسان زمینی و خست جوهره، پستی جوهرش لا ید له مخلصا الى الاتصال بذلک الجناب، ایوا نمیگذارد براش راه خلاصی به اتصال به این جناب. و عینت ترا و رب العربا فمن الواجب ان نتقرب الى بعض عباده المکرمین المتجردین عن جلباب الماده، که تقرب بجوییم به بعضی بندگان مکرمش که متجرد از جلباب ماده باشن، الطاهرین المطهرین من الواس طبیعه و هم روحانیات الکواکب، روحانیات ستاره، روح‌های متعلق به ستاره ها، او ارباب الانوا یا رب النوها، اول مقربین من الانسان یا به انسان‌های مقرب، وقت تو پرانتز ایشون میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این منطق بت پرستار. خب وقت اینا میگن و معزا کانو غائبین عن حواسنا متعالین عن جهاتنا، چون او روحانیین نییم، این ملاک بت پرستی میگفتن او روحانیین اون واسه عبادت کرد، ولی اونا که ما به چشم میبینیم باید تمثالشون رو وقت بتو میپرستیدن، توجه کردی؟ و ازا کانو غائبین عن حواسنا متعالین عن جهاتنا، عالی تر از جهات ما، کان من الواجب ان نجسدهم، اینا رو متجسدشون کنیم، بل انصاب و الاسنام، بن بتایی که نصب کردند و نصب و اصنم ها، حتی یتم بذالک امر تقرب العبادی. و ازا هاز القیاس فی سایر الادیان والملل فلا نجد فی متونها، ایشون فرماد که نمیابیم در متونش الا ما هو به حسب الحقیقه نحو توجیه لتوحید الاله از اسمه و من المعلوم بسه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این فصل ششمی که علامه طباطبایی منعقد کردند درباره ای بود که چون که ما گفته بودیم که چه اصحاب ادیان چه ارباب ریاضات، اینها همه اشتغال به معرفت نفس و امر نفس دارند، وقتی اشتباه پیش میمد که یک کسی بگید که دین همون تصوف و عرفان است، همون که بعضی از مادیین اینجور گمان کردند، خواستیم جواب بدیم که نه، مسئله دین مبتنی بر این است که انسان حقیقت سعادتش به عبودیت و رعایت جانب الله است و باید زندگیشو تطبیق کند بر خلاصه عبودیت، و البته در خلال این مطلب جزء دستورات این است که پرداختن به تهذیب نفس و تزکیه نفس، ولی برخلاف مسئله تصوف و عرفان و اینها، یعنی عرفان و تصوفی که پیش مرتضین و اینها بوده است که اونها از ابتداءن برای حصول به آثار عجیبه و غریبه از نفس به نفس می پرداختن، اینها بالاخره با هم فرق دارد. در این فصل این مطلب رو می خواستیم بگویم، وقت در ضمن ایشون فرمودن که بله، ما حق داریم این قضاوت رو بکنیم که عرفان نفس و شناسای نفس از هر طریقی باشد بالاخره منتهی به دین شده است و از دین الهام گرفتند. و اجالتاً گفتیم که چون که اولا فطرت انسان بر توحید است و این که ای عالم با این که به حسب ظاهر متشتت است، مثلا موجودات زیاد است، اما در این حال یک عالم را تشکیل میده، در عین کثرت وحدت دارد و منتسب است به یک قوه قاهره فوق که همون نیروی الهی باشد. این فطرتمون اینجور اقتضا کند. تأمل در ادیان و ملل و نهلم حتی در وثنیت و بت‌پرستی و اینها بالاخره تأمل کنیم، اونام بالاخره منتهی به یه روح توحیدی میشد. این خلاصه مطالبی که در این فصل ششم تا حالا گفته شده. وقت دنبال این علامه طباطبایی میگویند که دین فطری همون دین حقیقی درست به عرفان شناسای نفس میپردازد، اما برای اینکه به سعادت انسانیت برسد و سعادت حقیقی و به نتیجه عرفان نفس و شناسای نفس، این طریقی است نه غایی، یعنی راه رسیدن به سعادت است، نه اینکه از غایت همون مثلا شناسایی نفس و آثار عجیب و غریب نفس باشد که مرتازین و اینها اونا روی دومی هستند، ولی طریقه دین شناسایی نفس اینها همه لتوسل الى حقیقت سعادت به اصطلاح انسان. و خلاصه ایجوری است که این تفاوت بین عرفان و تصوف با دین هست، که دین همچنان که همه دستورات برای رسیدن به سعادت انسانیت است، معرفت و نفس هم روی پای است، برخلاف عرفان و نفسی که مثلا مرتازین و اینها داشتند. این است که اینجوریست، منتهاش همه عرفان و نفس هم از دین الهام گرفتند چون فطرت دعوت میکند. و مطلب دیگری که ایشون اضافه دارن که میگن ممکن است این ادعایی که کردیم از راه دیگرم به دست بیاریم، این است که انسانیت بالفطره میکشوند انسان را به اجتماعی زندگی کردن و مدنیت برای مثلا سعادت در زندگی. و به اصطلاح هم بحث تاریخی و هم نقلیات این معنا رو میفهمونه که بالاخره مقرراتی که در جامعه ها بوده است یا طریق قومیت بوده است رو پایه نژادی و تایشگی و اینها، یا سنن اجتماعی وزن کردن حالا به صورت مثلا حکومت ملوکی و به اصطلاح سلطنتی یا به اصطلاح دموکراسی یا غیر ذالک، حالا این اصطلاحاتش ما پر چون فهمنمون نبوده است روشن نیستید، اجالتا ایناست. و هیچ کدوم از اینا دعوت به امر نفس و معرفت نفس نمی کنه. پس این که بشر متوجه به نفس و معرفت نفس شده است، این لابد از غیر ناحیه این به اصطلاح امور اجتماعی و این هاست. حالا از این کتاب لطف فرمایید صفحه 203 از این جلد ششم چاپ تهران، فرمود ثم ان الدین الفطری انما یعتبر و عرفان النفس، دین فطری عرفان نفس رو اعتبار میکند، لیتوسل بهی الی سعادت الانسانیه، که توسل جسته بشه بهش به سعادت انسانیت، علتی یدعو الیها، او سعادتی که دین فطری به او دعوت میکند، و هی معرفت الاله علتی هی المطلوب الاخیر عنده، شناسایی خداوند که مطلوب به نظر دین این است. و به عبارت اخرى الدین انما یدعو الی عرفان نفس، دین دعوت میکنه به شناسایی نفس، دعوتن طریقیه لا غاییه، که شناسایی نفس طریق است، راه است برای شناسایی خدا و رسیدن به سعادت، نه اینکه خودش غایت باشه، از مقصود حقیقی او باشه. فإن الذوق الدینی لا یرتزل اشتغال به امر الا فی سبیل العبودیه، ذوق دینی نمیپسندد مشغول شدن به امری را مگر در راه بندگی. و ان الدین بر رب و ان الدین عند الله الاسلام، دین عند الله اسلام، و لا یرضا لعباده الکفر، فکیف یرضا به عرفان نفس، چگونه میشد که دین خوشنود بشه به شناسایی نفس، از استقل بالمطلوبیه، وقتی مستقل به مطلوبیت باشه، یعنی فقط خودش باشه، طریق الالله نباشه. و من هنا یظهر، از اینجا ظاهر میشه که ان العرفان ینتهی الى اصل دین الفطری، منتهی میشه به اصل دین فطری، از لیسه و به نفسهی امرن مستقلن یدعو الیه الفطرت الانسانیه، یه امر مستقلی که فطرت انسانیت به او دعوت کنه نیست، حتی ینتهی فروعه و اقسانه، تا برگرده فروعش و شاخه هاش الی اصل واحد هو العرفان الفطری، همون معرفت فطری انسان. و یمکن ان یستعنف فی ذلک، ممکن است استیناس حاصل بشه در این ادعایی که کردیم که حتی معرفت و نفس هم در او طریقه های ریاضت، اینها بالاخره از دین الهام گرفتن، استیناس کنیم به امر آخر. و هو ان الانسانیه، انسانیت، و ان اندفعت بالفطره الى الاجتماع والمدنیه لاسعاد الحیات، گرچه مندفع شده است، یعنی رونده شده است به فطرت، به اجتماع، یعنی خلقتش اقتضا کرده است که اجتماعی زندگی کند، و مدنیت که مدنیت هم یعنی هم اجتماعی، برای اسعاد حیات، برای که این زندگی رو با سعادتش کنه. و اثبت نقل و البحث، اثبات کرده است نقل و بحث تا تحقیق، ان رجالن او اقوامن اجتماعیین، رجال یا اقوام اجتماعی، دعو الى طریق قومیه، یا دعوت میکردن به طریق قومی که رو مسئله قومیت و نژادیت مثلا زندگی کنن، او وضعو سننن اجتماعیه، یا وضع میکردن یه قوانین اجتماعی، و اجزوها بین اممهم، جاری میکردن بین امتهاشون، کسنن القبائل، مثل طریقه های قبیله ای، و سنت الملوکیه، یا طریقه ملوکیت و سلطنت استبدادی، و دیمقراطیه، یعنی دموکراسی به اصطلاح و نحوها، ای جوری بود این قوانین. و لم یثبت به نقل او بحث، ثابت نشده است به نقل یا بحث، ان ید او و الا عرفان نفس، که دعوت کنم به شناسایی نفس و تهذیب اخلاقها و تهذیب اخلاق نفس من غیر اهمد بلم یثبت به نقل او بحثن، به نقل یا بحث ثابت نشد که دعوت کند به عرفان نفس یا تهذیب اخلاق نفس دعوت کند احدی من غیر اهل دین فی طول تاریخ البشری، که از غیر رجال دین کسی دیگه به تهذیب نفس دعوت نمی کرده. نعم من الممکن، بله ممکن است که ان یکون بعض اصحاب هذه طرق، بعض صاحبان این طرق غیر دینیه که اصحاب سحر و الارواح، مثل اصحاب سحر و اصحاب ارواح اونه که احضار ارواح میکردن و نحوه ما، اینا انما تنبه الى هذا النوع من عرفان نفس، متنبه به این نوع از شناسای نفس شده باشند، من غیر طریق دین، از غیر راه دین، لکن لا من جهت الفطره، نه از جهت فطرت، از الفطره لا حکم لها فی ذلک کما عرفته، فطرت در این معنا حکم نداره، بل من جهت مشاهدت بعض الاثار نفسانیت الغریبه، از جهت مشاهده بعض آثار نفسانی قدیب و غریب، علا سبیل الاتفاق، اتفاقا دیدن، فتتوق و نفسه، یعنی اشتیاق پیدا کنه نفسش، الى زفر، به منزلت نفسانیه که زفر پیدا کنه به یه مقام نفسانی که یملک بها اعمالا عجیبه، مالک بشه به واسطه ای طریق به منزلت اعمال عجیبه را، و تصرفات فلکون نادره، یه تصرفاتی در هستی بکنه، تصرفات نادر که تستقرب هم نفوس، که این تصرفات نفوس عجیب و غریب میشمارن، فیدفعه هازد طبقان، که بکشاند او را این طبقان، طبقان یعنی اشتیاق، الالبحث ان و سلوک الک، ثم السلوک بعد السلوک یمهد السبیل الى المطلوب و یسهل الوعر من. حالا این فرمایشاتشون اجالتا هی طی طریق، بعد از طی طریق آسان میکند راه را به مطلوب، و وعر را یعنی مشکلات را سند سلا ناهمواری ها را آسان میکند. یه مختصری از فصل ششم میگویم و دیگه از این بحث میگذریم. به نظر اومدست که چون در این یه اواخر علامه طباطبایی یه مطالب بیان میکنن که ما چون از اهل فنش به هیچ وقت نیستیم، یعنی خود بنده که نیستم، این است که پر چیز ازش استفاده نمیکنیم و این بحث هم زیاد طول کشید، دیگه ظاهرن داره خستمون میکند اینها. ایشون در این فصل هفتم بالاخره این مطلب ادعا میکنن که صلحای از اهل دین، اینا که اهل مجاهده دینی بودن، اهل عبادت بودن و بنده خالصی بودن، کراماتی ازشون صادر شده است که خارق العاده بوده است، و حوادث غریبه ازشون صادر شده است که مختص به اونها بوده است. مثلا چیزایی رو می دیدن که دیگران نمی دیدن، یا بالاخره مستجاب و دعوه بودند و اینها کارهای خارق العاده انجام می دادن، و همچنین از توایف دیگر هم دیده شده. در این فصل ایشون فقط این مطلب رو ادعا میکنن که از این که اینا منتهی به خداوند نشد، که این یه شرکی لازم میاد، بالاخره همه چیز منتهی به خداست از نظر توحیدی، همچنان که این چیزایی که بر طبق جریان عادت است این باید منتهی به خدا بشه، چیزایی هم که برخلاف جریان عادت است مثل معجزات انبیا، مثل خارق العاداتی که صلح ها و اینها انجام میدادن و مثل کارهایی که اهل احضار روح و غیر ذالک میکردن همه منتهی به خدا باید باشد. ولیکن اینم باید ازش معیوس بود که بگوی منتهی به خداست بدون واسطه، اونم نمیشد که چون همه چیزا منتهی به خدا میشد اما بر طبق جریان اسباب و مسببات، ولی گمان بشه که این نفس در اشتخالت ندارد، این اشتباه بی جاییست. توجه که همه به واسطه هم قدرت نفس و این هاست، مطلبی که میخوان ادعا کنن اینست. حالا از روی کتاب لطفا هفت، یعنی فصل هفتم، یحکی عن کثیر من صلحائنا من اهل دین، حکایت میشد از بسیاری از صلحای خودمون از اهل دین. انهم نالو فی خلال مجاهداتهم الدینیه، که اینا نایل شدن در ضمن مجاهدات دینیشون، کرامات خارقت للعاده، کراماتی که خرق عادت است. خرق عادت یعنی برخلاف جریان عادی. یه وقتا گفتیم در معجزه، گفتیم معجزه و خرق عادت نه معناش این است که یه محالی را به وجود بیارن، مثلا دو چهار توست وقت بیان معجزه کنیم دو تو رو پنج روش کنیم، این که نمیشه. نه، معناش امور ممکنه، امور شدنی داشت، امور شدنی در این عالم که اتفاق میفته بر طبق یه اسباب عادیه. مثلا فرض بگید که انسان که به وجود میاد طریق عادیش اینست که از ازدواج مذکر و مؤنث مثلا انسان به وجود میاد. وقتی یه انسان بدون اب به وجود بیاد مثل حضرت عیسی علیه السلام، این خرق عادت است. یا گلستان شدنی است که گلستان داشته باشیم، ولی راه عادیش این است که زمینی باشد، برن هی مثلا درختای نوچه گل تو این زمین کشت و رعایتش کنن تا یه وقتی بشه گلستان. خب این راه عادیش این است. اما یه خرمن آتیش یه مرتبه برگردد گلستان بشه، اینجا گلستان به وجود اومده است اما برخلاف جریان عادت. این معنای خرق عادت است. حالا خرق عادت چه از انبیا صادر بشه که او وقت اسمش میشه معجزه، که به قول اهلش میگن در مقام تحدی است. در مقام تحدی یعنی پیغمبر ادعا میکنه که من پیغمبرم، برای اثبات نبوت خودش خرق عادت میکنه. که یه وقتای درباره خیلی بحث کردیم که اعجاز دلیل مطالبی که انبیا میارن نیست. انبیا میاند خب مطالبی دارن، یه مطالبشون مربوط به مبدأ و معاد است. اونایی که ما اسمش میذاریم اصول دین، میگن خدا هست، خدا عالم است، قیامت هست، غیر ذالک، اینا یه قسم مطالبشونه. یه دستوراتی هم دارن، حالا دستوراتشون چه دستورات اخلاقی چه دستورات عملی، اینا مطالبی است که انبیا میاره. اعجاز دلیل این نیست که این حرفا که میزنیم راست است. توجه میفرمایید؟ مثلا حضرت موسی میفرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگاری که من میگم اون خداییست که به همه چیز خلقت داده سه هدایت میکنه. وقت دلیلشی باشد که عصامو میندازم اژدها میشه، نه، این دلیلش عقله. لطف فرمودید. یا میگید قیامتی هست، دلیلش این است که من ید و بیضا دارم، نه، اینا دلیل بر مطالب نیست. این مطالب یا دلیلش عقل است یا او دستورات عملی هم بعد از اونی که ما اثبات کردیم پیغمبر است و پیغمبر صادق است، وقت مطالبش میگویم هرچی گفته حقه. پس این اعجاز دلیل بر چیه؟ دلیل بر نبوت است. نبوت هم بارها گفتیم یه مقامی است بشری، یعنی نظیر دانشمند بودن. دانشمند بودن، آدم که دانشمند میشه از بشریت که بیرون نمیرد، که بشریت عرض عریض دارد، مثلا مراتب پست و عالی دارد و اینها، و همچنانی که دانشمند بودن از مراتب بشریت است، نبوت هم از مراتب بشریت است. یعنی در حقیقت شخص نبی انسان کاملیست. اینه که همه تفاوت ها اینه سو. قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الی، من بشرم مثل شما. بشرها اقتضا داره نون بخورن، را برن تو بازار، را برن با مردم تماس بگیرن. و این تعجب ندارد که مشرکین تعجب میکردن، گفتن مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فل اسواق. نه، اینا خلاف اقتضای نبوت نیست، اینا از مقامات بشریته. منتاش خب از اونجایی که بشر در درجه عالیه، یوها الیه، که ان نحن الا بشر و مثلکم ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، تو سوره ابراهیم. توجه کرد که اشکالاتی که به انبیا میگرفتن، بنده خدا در جواب میگفتن که ان نحن الا بشر و مثلکم، ما بشری مثل شما، ولکن یمن الله علی من یشاء من عباده، لکن این مطلب هست که خدا بر بعض از بندگانش که میخواد نعمت سنگین میده، که همون مقام وحیه. وقت این کنه بشرون خارقون للعاده، این خوب لطف فرمان، نبی بشرت اما کیفه بشر، یه بشر خارق العاده است. یعنی برخلاف جریان عادی که یه علم و اطلاعی که مربوط به فکر و استدلال و اینا نباشد، یه همچه علم و اطلاعی باشد، یه خارق العاده است. این دلیل میخواد، خوب لطف میفرمایید شما شد، این دلیل میخواد که مثلا حتی شیخ و رئیس و آخه بعضیا، حالا اینجا اسمش صحیح نیست، مثل میرزا بلفرض گلپایگونی یا اینا که بخواد مثلا بهاییت رو چیز کنن، اینا میان مثلا میگن که مثلا اعجاز برای مردم ساده و عامیه، مردم دانشمند مطالب رو میبینند و ایمون میارن، دیگه دلیل اعجاز نمیخواد. نه، اگر اعجاز دلیل برای مطالب بود، یعنی پیغمبر که شق القمر میکنه، یعنی از شق القمر پیغمبر بفهمیم خدا هست، یا از شق القمر پیغمبر بفهمیم قیامت هست، خب حالا واسه او عربا ساده که عقلشون کاملتر اینا باشه، برای ما که ماشاءالله نو خدا مثلا ما عقلمون میرسه، ما اعجاز لازم نه. اعجاز دلیل بر مطالب انبیا نیست، دلیل بر این ادعای نبوت است، که به قول علامه طباطبایی در یه جا دارن که تو هم بحث اعجاز در جلد اول میفرمان که الاعجاز برهان و صدق رساله است، لا دلیل آمیان، که ما عرض کردیم بهتر است اینجور در تعبیر کنیم که الاعجاز و دلیل و صدق مدع نبوه فدعا نبوه، اعجاز دلیل صدق مدعی نبوت هست در ادعا نبوت. مدعی نبوت یکی از ادعاش که نیست که من پیغمبرم و به این وهم میشه، ولی دنبال این حرف خیلی داره، خدا هست و صفات خدا ایجور است و خدا دستور داده است و قیامت هست و جهنم و بهشت هست و اینطور چیزا، اینا همه دنبال او حرفشه. اعجاز دلیل بر او حرف اولیه، توجه کردی؟ لذا از آیات برمیاد که مثلا همه اشکالاتی که انبیا، یعنی مردم به انبیا میگرفتن، همه اشکالات جواب داره، میگون بی خود میگوشت. اما اگه انبیا میگفتن، خب مردم میگفتن که تو که میگوی من نبیم دلیلت کو؟ اینو بهشون نمیگفتن، شما بی خود میگفت. این به اصطلاح قبول میکردن که این سوال بجاست، لذا جواب میدادن، معجزه میبردن. فرض بگیر که حضرت موسی که با فرعون صحبت میکرد، فرعون عرض کرد ان کنت جئت بآیه فأت بها، اگر آیه آورده خب یالا ایگو وای میدون بیاد. اونم نگفت این چه حرفی است میزنی. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، عصاش انداخت و بلافاصله اژدها شد. وقتی هم که هنون نیامده بود به حضور فرعون، خداوند به مقام نبوت که مشرفش فرمود، از هم اول بهش دستور داد اسد و بنداز، یا مثلا ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو آیتا اخرى. پس این معجزه برای همین اثبات این مطلب. این خوب لطف فرمان. وقت این است که اینجا مطالبی هست، حالا ما سربسته میگویم و میگذاریم. معجزه چون این است، وقت لذا انبیا علیهم السلام اعجازشون فقط برای اثبات مقام نبوته. اعجاز نمی کنن که بیان دیگه مردم محتاج نباشن برن کشاورزی کنند و محتاج نباشن برن زحمت بکشن. همطور از اعجاز، حالا الحمدلله نبی دارن، پیغمبر دارن، این پیغمبر آخه اینا رو به اعجاز به نون و نوایی برسونه، نه این حسابا نیست، میباز کار کرد و خورد. توجه کرد این که میگم از آیات قرآن، مثلا آخرا سوره بنی اسرائیل است که اشکالاتی که به پیغمبر اسلام میوردن، گفتن لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک بیت من زخرف او مثلا او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تا آخر آیات که وقت قل سبحانک هل کنت الا بشر رسولا، که این آیه آخری را بعضی ها مثل کسروی اینا دلیل گرفتن که انبیا معجز نمیخوان، ولی نه، قرآن داره برای انبیا اثبات معجزه میکنه دیگه. اینا حسابی بود که حالا که پیغمبر ازش معجزه میاد، پس همینطوری ما کشاورزی میخوایم چیکار، قناد کندن و چا کندن و اینا میخوایم چیکار، پیغمبرمون الحمدلله بیاد یه کار بکنه. توجه کردید؟ بیاد به ما اطلاع بده فلون جنس کی گرون میشه که ما هم حالا بخریم که به موقع سود ببریم، که اعجاز انبیا تازه را نوندراری و را کاسبی مردم بشه. نه، ما کان لنبی ان یاتی به آیت الله به اذن الله، و به اذن الله یه اتصال خاص بود که نبی پیدا میکنه و اعجاز میکنه که وقت هم مقام خرق عادت برای دلیل بر نبوتش. یادت فرمان این پس اعجاز یه ده در کشف اسرار رهبر اعظم بود که اونجام که مردم خیال میکردن که پیغمبر که معجزه دارد حالا را بیفته دور دهات، حالا ایجورش بنده عرض کنم، آی معجز میکنیم، کرک چاق میکنیم، کله کچل و مثلا مودارش میکنیم، این حسابا که نبود است که توجه کردی که تازه بخواد دواخون عوض دواخون دواخونار کسایی میتون کتابش نمیسه که پس دواخونار ببندید دکترار بگوید دیگه مطب بشون رو تعطیل کنن، پیغمبر داریم معجز میکنه، نه این حسابا نیست. توجه میفرمان الاجازو دلیل و صدق مدع نبوه فدعا نبوه، برای این راه باید استخدام بشه. توجه کرد لذا فرض بگه اگه همطور اقتراح معجزه بی جهت بکنن برای میخوان کاسبشون خوب شد، میخوان مثلا اینا فرض بگه زنبوراشون خوب اصل بده، به اعجاز اینا، اینجا پیغمبرم بخواد بسا خدا اجابت نیم کنه ده ایطوری. پس این مسئله اعجاز همطور که گفتم یک کار خارق العاده است، برخلاف کار شدنی است، منتهاش واقعی که میشه در عالم بر طبق جریان عادت و برخلاف جریان عادت حاصل بشه و برای اثبات نبوت. از صلحا و بندگان خوب که کارای خارق العاده، چون از قرآن بعد میاد از غیر اونام گاهی حاصل میشه. مثلا هم مسئله فرض بگیر که وحی شدن، مسئله وحی شدن، خب به مادر حضرت موسی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. خب برای اینام هست که به قول اهلش میگن فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. بله از صلحا و بندگان خوبم گاهی کارایی که حضرت مسیح میکرد از اونام صادر بشه، ولی با این تفاوت که او در مقام تحدی نیست، در مقام اثبات نبوت نیست. کارای خارق العاده که برای اثبات نبوت میشه اعجاز، اینا میشه کشف و کرامات. غیر اینام کارای عجیب و غریبی که اصحاب ریاضات میکردن یا تنویم مغناطیسی، یعنی به یک کسی رو خواب میکنن و از او چیز بپرسن یا روح کسی رو حاضر کنن، اینا همه اینا رو علامه طباطبایی میگه اینا به خیالشون از او میفهمن. واقعش نیست و از یه طرف بی سبب نیست، همه سبب هم منتهی به خدا میشه، ولیکن سببش هم خود نفس است. یه قدرت نفس و اراده نفس اینها سببش ای چنین چیزایی است اینها. که از ما این مباحث و نظرتون هست که منعقد کردیم دنبال او آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که بر شما بود از اون طریق نفس را سبیل الله استفاده کردیم و سلوک نفس. وقت بعدش یه بحث روایی، بعدش هم این بحث تاریخی و ملفق من ابحاث تاریخیه و فلسفیه و اینها، اینا همه به مناسبت همین مسئله که اجالتاً این در همه ای امور اون واسطه نفس و قدرت نفس، منتها شخص مرتاض یا شخص اونی که احضار روح میکنه یا تنویم مغناطیسی میکنه خیال میکنه از اون میبینه، در حقیقت نفس مؤثره است. و دیگه این بحثو میگذاریم ازش و برای که خیلی پراکنده شد نیست که بحثمون، ما بحثمون ابتدا در احکام سیاسی اسلام که حکم جهاد یکیش بود، در جهاد بود و یه بحث کلی در جهاد داشتیم، بعدم بحثایی داشتیم در جنگ هایی که اتفاق افتاده بود و آیاتی که مربوط به او بود، رسیده بودیم به جنگ بن نظیر و سوره 8 رو بالاخره تفسیرش رو میخوندیم به آیه‌ای که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، به اون مناسبت وارد این بحث نفس شده بودیم. این است که حالا دیگه این بحث رو خاتمه میدیم. به نظر من است که دیگه، یعنی بقیه شو یه حرفاش که حالا جلوترش هم خوب بنده درک میکنه، اما اینجا دیگه بیشتر، چون از یه چیزیست که از فهممون به هیچ وجه نبوده و میریم دنبال هم بحث اصلیمون. بعد از جنگ بن نظیر قضایایی که در تاریخ نقل میکنن، یکی غزوه مریسه و هم یا غزوه بن المستلق که اونجا حادثه چشمگیری که حساب جنگ باشد نیست، بلکه همون فتنه عبدالله ابی و اینها که سوره منافقین در این رابطه نازل شد. لذا ما اینو این بحث میذاریم برای یه وقتی که راجع به منافقین و روش منافقین و پیغمبر با منافقین چه جور سلوک میکرد، اینو میذاریم برای بعد. دنبالش غزوه خندق که جنگ احزاب هم میگن، میخواییم این بحث رو انشاءالله پیش بکشیم و به ترتیب بخواییم، یعنی ترتیب تفسیر بخواییم خونده باشیم از جلد 16 همه تفسیر المیزان انشاءالله از اون ای بحث چیز میشه دیگه. بسم باشه.